شنوندگان خوب رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی نان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران توسط رسانه‌های معاند تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903 91 34 744، تکرار می‌کنم 0903 91 34 744، در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمن شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. در برنامه امروز هم اینجا در استودیو مهمانان عزیزی داریم، در خدمتشون هستیم تا گفتگو رو انجام بدیم. اینجا در استودیو آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان و تحلیلگر حوزه رسانه حضور دارن. آقای اخوان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. و البته اینجا در استودیو جناب آقای حسین سلیمانی، سردبیر سایت مشرق و کارشناس حوزه رسانه هم حضور دارن. آقای سلیمانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امروز هدفگیری ساختارهای دینی و قومیتی ایران هست توسط رسانه‌های معاند. به هر حال همه جای دنیا و در هر کشوری یه اقلیتی در اون کشور در واقع وجود داره، اما یه نکته وجود داره، اونم این که اقلیت‌ها در ایران از یک کیفیت انقلابی اجتماعی برخوردارن که این کیفیت باعث شده که یک در واقع همبستگی و یک همچسبی وجود داشته باشه، اگر درست‌تر بخوام بگم، یعنی ما یک جدا شدگی رو شاهد نیستیم، همه با هم یک ملت هستیم. اینطور نیست که بگیم حالا ما یک اکثریتی هستیم، یک اقلیتی هم وجود داره، اصلا نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه کاری بکنه، در قانون گذاری، در اجرای قانون، در امورات کشور اصلا بی تأثیر. نه، واقعا اینطور نبوده. یعنی اقلیت‌ها هم در ایران نماینده دارن، هم در ساختار قانون گذاری، هم در اجرا و در همه شؤونات کشور حضور، در همه مراحل انقلاب هم در واقع هیچ جدا شدگی بین در واقع اقلیت‌ها و در واقع بخش دیگر نبوده، همیشه هر چه که بوده همراهی بوده. گفتگو ما در واقع موضوعش همینه. من اگر اجازه بدین بحث رو با آقای اخوان شروع کنم. آقای اخوان، به هر حال یکی از مهمترین شگردهای امنیتی که کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، خصوصا در چند وقت اخیر علیه ایران، این شکاف ایجاد کردن بین اقوام و اقلیت هاست. شما چطور میبینید این موضوع رو؟
خب ببینید، اساسا استعمار با یک سیاست کثیف معروف به تفرقه بیانداز حکومت کن وارد منطقه ما شد. یعنی در طول 4 قرن اخیر ما از وقتی که پای استعمارگرها به این منطقه باز شد، مشاهده کردیم که چطور نیروهای استعمارگر بین مردم اون کشورهای هدف اختلاف انداختند و سعی کردن با ایجاد شکاف‌های قومیتی یا تشدید اون شکاف‌ها، ایجاد اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، پررنگ کردن و برجسته کردن اینها، قدرت‌های منطقه رو تضعیف بکنن، حتی اینها رو تجزیه بکنند. اتفاقی که در مورد بخش زیادی از سرزمین‌های ایران در طول تاریخ، در طول 2-3 قرن اخیر اتفاق افتاده. یک قدرت اسلامی یعنی امپراتوری عثمانی به همین باز مبتلا شده. حتی وقتی انگلیسی‌ها وارد هند شدند، از اختلافات داخلی اونجا استفاده کردند، ظرفیت شکاف‌های قومی که اونجا وجود داشت، اختلاف مذهبی که وجود داشت بین بخشی از مردم و حکومت گورکانی، از این ظرفیت استفاده کردند و هند رو مستعمره کرد. این یه سیاست استعماری مشخص روشنه و حتی الان هم، یعنی تا قرن 21 که اساساً دیگه اون استعمار کهنه کاربردی نداره، تو استعمار نو و فرانو معنا پیدا کرده. یعنی ظرفیت‌های رسانه‌ای به کمک این جریان میاد، با برجسته سازی اون اختلافات، با برجسته سازی تفاوت دیدگاه‌ها و عقاید، با برجسته سازی تفاوت زبان‌ها و قومیت‌ها، سعی می‌کنن که بخشی از جامعه رو مقابل بخش دیگری قرار بدن، یا اینکه انگاره ظلم به بخشی از جامعه رو در جامعه در واقع القا کنند و نهایتاً کشورهای منطقه رو و به طور کلی و به ویژه ایران رو دچار در واقع فرسایش درونی بکنند. اصلا طرح خاورمیانه بزرگ رو وقتی آمریکایی‌ها مطرح کردن، اساسش این بود که کشورهای منطقه با الگوی بالکان باید تبدیل بشن به 10 کشور که نقشه‌ش هم توی فضای مجازی اون موقع منتشر شد توی رسانه‌ها. خود ایران ما رو می‌خواستن به خیال خودشون به مثلا 7-8 کشور تقسیم بکنن بر اساس گسل‌های قومی. خب اینها البته فهمی از واقعیت‌های منطقه هم ندارن. مثلا فرض بفرمایید که همونطوری که شما گفتید، ایران ما یه ایران یک پارچه است به لحاظ هویتی و تمدنی. این تنوع و تکثر قومی، این خودش جز فرصت‌های تمدنی ما، اصلا هیچ تضادی نداره. این اقوام ایرانی چند هزار سال کنار هم زندگی کردن تا قبل از اینکه استعمارگران وارد این بازی بشن. اینا با هم شکافی نداشتن، با هم دیگه زندگی می‌کردن و یه هویت یک پارچه رو شکل می‌دادن. از وقتی که استعمارگرها اومدن تو منطقه و روی این شکاف‌ها کار کردن، کار رسانه‌ای کردن، کار تبلیغی کردن، روشنفکران رو در خدمت خودشون قرار دادن، ما شاهد این هستیم که تأثیرات این موضوع باعث در واقع برجسته شدن برخی از شکاف‌های مهمی شد.
متشکرم از شما آقای اخوان، مدیر مسئول محترم روزنامه جوان. آقای سلیمانی، آقای اخوان یه نگاهی به گذشته‌های دور داشتن و از اونجا تا امروز رو بررسی کردن، به امروز بپردازیم. به هر حال آخر و ته به قول به اصطلاح این تلاشی که دارن میکنن دنبال تجزیه‌ن دیگه، یعنی اتفاقاتی که هم در متاسفانه نارامی‌های اخیر دیدیم در برخی از مناطق رخ داد، و هم در ادوار قبلی و نمونهای دیگرش حرف آخرشون تجزیه است، یعنی دنبال اینن که گوشه گوشه ایران که هر کدوم در واقع یک قومیت عزیزی از ایران قرار داره، یک تکه و یک جگرگوشه ای از ایران قرار داره رو جدا بکنن، اتفاقی که در دوران مثلا قاجار افتاده رو تکرار بکنن، اتفاقی که در دوران قبل افتاده تکرار بکنن. اما در انقلاب اسلامی خدا رو شکر انقدر این با هم بودگی، این همانیه انقدر زیاد بوده که تا امروز نتونستن، انشالله هرگز هم این خوابشون تعبیر نشه و نتونن این کار رو بکنن. شما چطور فکر میکنید درباره بحث تجزیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه صحبت آقای اخوان، بله واقعا طراحی تجزیه برای کشورهای منطقه ما خوبه، طراحی ریشه داری هستش. حالا من فقط یه اشاره خیلی کوتاهی میکنم. نقشه‌ای که برای خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ با این عناوین منتشر شده، خب معروفترینش مربوط به فردی به نام برنارد لوئیس هستش، یک یهودی، یک صهیونیست زاده لندن که اصلا ایشون مسئول کمیته اعراب و انگلیس در وزارت خارجه انگلیس بوده. تخصص ایشون انشعابات و فرقه های اسلامی، یعنی ایشون 20,000 کتاب، مقاله، تحقیق و پژوهش درباره فقط فرق اسلامی دارن، به جزئیات به اینا پرداختن، بررسی کردن اختلافات اینا رو، اومدن پژوهش انجام دادن و اینو در اختیار به هر حال نهادهای کشورهای مثل انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارن. عرض کنم که این اولین بار در سال 1979 تو اجلاس بیلدربرگ اصلا طرح تجزیه کشور اسلامی رسما مطرح میشه اونجا، یعنی بر پایه تفاوت‌های قومی، زبانی، نژادی و حتی منطقه‌ای اونجا بحث میشه که این کشورها باید تقسیم بشن. این ترکیبی که الان دارن تهدید برای نظم بین‌الملل، نظم جهانی، و اینا باید تغییر پیدا بکنه. همون اتفاقی که تو منطقه بالکان افتاد، تو خاورمیانه هم باید بیفته. کشورهای بزرگ خرد بشن، یه موجودیت‌های ضعیف بدون قدرت، بدون هویت، و این استارتش، یعنی شروع میشه در واقع این طرح تجزیه. خب نمونهش رو فقط مخصوص ایران ما نیستش، کشورهای اطراف ما، حتی تو آفریقا، یعنی اینا حتی سراغ اتیوپی هم میرن، اونجا فرقه های هستن، عیسویان هستن، حتی اینا از کوچکترین فرقه ها تو کشورهای آفریقایی هم نمیگذرن. این اتفاق برای سودان میفته، برای یمن میفته، برای نیجریه میفته، و خب مهمترین هدفشون هم ایرانه. یعنی تعبیر خودشون اینه که ما اگر، حالا تعبیر اونهاست، اگر سر ما رو قطع بکنیم دیگه بقیهش کاری نداره. بله خب اینا میان روی تفاوت‌ها، روی اختلافات سرمایه گذاری میکنن، اینا رو برجسته میکنن با شبهه، یعنی با بمباران شبهه اینو تبدیل به یه محرکی میکنن برای اقوام، برای نژادها، برای گروه هایی که داخل کشور هستند. و خب شما حالا نمونه اجرا شدهش رو دیدیم، توی سوریه دیدیم، توی عراق شاهد بودیم که داشت به یک سمت و سویی میرفت، توی لبنان میخواستن که خب باز همین اتفاق نیفتاد و موفق نشدن. ولی چیزی که به اسم سوریه سازی ما توی این سالها میشنویم همین برنامه هست، یعنی ایران رو تقسیم کنن به کشور، به چند قسمت، یه بخشیش توی بلوچستان، یه بخشی توی کردستان، یه بخشیش تو قسمت آذری نشین ما، و عملا دیگه ایرانی وجود نداشته باشه، چیزی به اسم ملت وجود نداشته باشه برای ایران. هدف اینها مشترکه دیگه، یعنی اینا همه تهدید موجودیتی برای رژیم صهیونیستی هستن، یعنی کشورهای اسلامی قدرتمند، ملت‌های قدرتمند و مستقل، ناامنی برای موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی ایجاد میکنن، و برای بقای اون رژیم موقت و جعلی خب باید این کشورهای قدرتمند تکه تکه بشن.
متشکرم از شما آقای سلیمانی. آقای اخوان، بریم یک کمی درباره کیفیت زندگی اقلیت‌ها در ایران صحبت بکنیم. بر ما در کشورهای مختلف وضعیت اقلیت‌ها رو دیدیم، در آمریکا که دیدیم چه اتفاقاتی افتاده، در کشورهای اطراف خودمون هم حتی دیدیم، مثلا در کشورهایی که حتی شیعه در اکثریت ولی حالا سنی حکومت رو در واقع در دست داره، یا کشورهای دیگه دنیا، تو غرب، تو در واقع تو اروپا، حتی بعضی از کشورهای شرقی دیدیم که اقلیت‌ها چطور زندگی می‌کنن. رجوع به کیفیت زندگی در کیفیت زندگی اقلیت‌ها در ایران که موجب شده این همچسبیه و این با هم بودگیه همچنان حفظ شه، بفرمایید.
بله، ببینید، ما به لحاظ تاریخی کشور ما خب یه تنوع و تکثر قومی مذهبی رو در درون خودش تجربه کرده و این بخشی از هویت تاریخی ما هست. از یه طرف انقلاب اسلامی هم چون یه انقلاب مردم پایه بود، یک حرکت مردمی و همه این اقوام توش دخیل بودن و همراه بودن و اینها، به همین دلیل عملا این تکثر و این تنوع قومی درش به رسمیت شناخته شده. شما میبینید تو اقوام مختلف، گروه های قومی مختلف، بستان های مختلف، مردمی که هستن با زبان های مختلف، با گویش های مختلف، حتی مذاهب، اقلیت های دینی، شما میبینید هر کدوم در واقع سهمی دارن در قدرت. مثلا فرض بفرمایید ما الان اقلیت های مذهبیمون، خب اینا جمعیتشون خیلی کمه به نسبت جمعیت کشور، یعنی اون 4 مذهب رسمی که دید رسمی که تو قانون اساسی ما شناخته شده، اینا جمعیتشون کمتر از 1% جمعیت کشوره، ولی هر کدوم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارن. و در حالی که مثلا مسلمان ها به ازای هر چند صد هزار نفر یک نماینده دارن، ولی مثلا اقلیت های دیگری هستن که با 10-20 هزار نفر مثلا اعضای اون اقلیت دینی یه نماینده دارن. تو ساختار قدرت حرفشون شنیده میشه، انجمن های دینی دارن، معابد دارن، فعالیت های دینیشون آزادن، دارن کارشون انجام میدن. تو اقوام هم همینطور، تمام زبان ها در واقع حتی توی دانشگاه ها داره بحث میشه، درس داده میشه، این خیلی مهمه، یعنی گویش ها و زبان های محلی مورد توجه قرار گرفته. حتی ما از برادران اهل سنتمون سفیر داریم تو جمهوری اسلامی ایران، این اتفاق خیلی مهمه، یعنی در حالی که ما به ما این تهمت رو میزنن ناجوان مردان، چه کسانی همون کشورهایی که جمعیت قابل توجه شیعیان رو تو کشور خودشون اصلا به رسمیت نمیشناسن، تو آمار اصلا اونها رو به رسمیت نمیشناسن، تهمت میزنن که ما با برادران اهل سنت بدرفتاری میکنیم، در حالی که ما حتی عرض کردم ما الان سفیر دیپلمات داریم در خارج از کشور، سفیر جمهوری اسلامی از برادران اهل سنت ماست، ما فرماندار اهل سنت داریم. این اتفاقی است، یعنی فرماندار، یعنی نماینده حکومت توی شهرستان، ببینید اینها خیلی معنا داره. این اتفاق نشون میده که علارغم این تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، انقلاب اسلامی نگاه خیلی باز و گشاده نسبت به این تنوعات داره. ببینید ما حتی تو مسئله نگاه بین المللیمون هم این شکاف ها رو به رسمیت نمیشناسیم. شما ببینید ما مهمترین، انقلاب اسلامی مهمترین مدافع فلسطینه در دنیا، هزینش هم داره میده. خب فلسطینی ها که شیعه نیستن، احتمال فلسطین اکثرشون اهل سنتن، شیعه اونجا یه اقلیت ناچیزیست شاید اگر باشه. یا شما ببینید تو ماجرای حوادث بوسنی 30 سال پیش، مهمترین حامی مردم بوسنی، مردم بوسنی که شیعه نبودن، مهمترین حامی مردم بوسنی انقلاب اسلامی بود. اصلا نگاه انقلاب اسلامی نگاهی به معنای مذهبی و شکاف مذهبی نیست، نگاه اسلامی است. به همین دلیل مسلمان ها راحت میتونن باهاش کنار بیان و این انگاره باطلی که شکل گرفته که در واقع ما اقلیت های دینیمون و همچنین برادران اهل سنت که اقلیت نیستن، بخشی از خود ما هستن، یعنی ما برادریم، ما و اهل سنت، ما یه شکافی بین ما اصلا وجود داره توی جمهوری اسلامی، اصلا اینطور نیست، در عمل اینطور نیست. یعنی کسی که تو ایران زندگی کرده باشه، شما سفر کنید به یکی از شهرهایی که در واقع دو مذهبی هستن، یعنی بخشی شیعه هستن بخشی سنی، رابطه مردم اونجا رو ببینید با هم دیگه چه جوری هست، رابطه دستگاه‌های دولتی رو با مردم اونجا برید ببین، کاملا یه رابطه عادیه به هیچ عنوان. در حالی که عرض کردم ما تو همین همسایگی ما کشورهایی هستن که جمعیت میلیونی در واقع شیعیان اصلا به رسمیت نمیشناسن و بعد خود اینها میشن مدعی در واقع این موضوع و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای دارن تبلیغ میکنن علیه جمهوری اسلامی که فرض کنیم جمهوری اسلامی بعد برخورد کرده، یه تهمت‌های از این دست. این نگاه، نگاه انقلاب اسلامی بود. حالا که الان هفته وحدت هست و موضوع بحث هست، امام رو این موضوع، حضرت امام خیلی تاکید داشتن، اول معظم انقلاب، مقام معظم رهبری روی موضوع تاکید دارن و این شخصیت‌های ملی
مثل شهید سلیمانی نماد این موضوع هستن. شهید سلیمانی رفته و در مقابل اجدهای هفتسری به اسم داعش که اصلا کل جهان اسلام رو داره به خطر میندازه. شما میدید داعش هدفش کیا بودن؟ سنی بود، شیعه بود، ایزدی های غیر مسلمان بود، مسیحی های غیر مسلمان بود، یعنی از همه انسان هایی که تو منطقه در واقع شام و عراق دارن زندگی میکنن دفاع میکنه ایشون، فارغ از اینکه اصلا این مذهبشون چیه، دینشون چیه، ملیتشون چیه. این نگاه اصلا انسانی تر از این نگاه رو شما نمیتونید تو دنیا پیدا بکنید. انسانی تر از اینکه اصلا فارغ از در واقع مذهب، فارغ از قومیت، این یه انسان بعد از حقوقش دفاع کرد و امنیتش رو تأمین کرد. این واقعا نگاه ویژه است که انقلاب است.
متشکرم از شما آقای اخوان. همین نگاه در واقع جمهوری اسلامی در واقع بوده که ما در بعد از انقلاب موجب شده که کیفیت زندگی همه اقوام، من حتی استفاده از لفظ اقلیت رو شاید درست ندونم، یعنی ما هرگز اونها رو اقلیت خطاب نکردیم، خصوصا سنی ها رو ما هرگز اقلیت برای صدا نکردیم، نام نبردیم و همچین نسبتی رو ندادیم. همیشه همونطور که شما گفتین اونها رو برادران خودمون در واقع خطاب کردیم. واقعیت امرم همینه، همونطور که شما میفرمایین در خیلی از که در واقع شهرهای دو مذهبی ما، اصلا شما وقتی وارد شهر میشی یا همزیستی باشون داری، زیست مشترک باشون ایجاد میکنین، حس نمیکنین که الان رفتین در بخش سنی نشین یا بخش شیعه نشین. ولی خب این چیزیست که این تصویریست که وجود، واقعیتیست که وجود داره، ولی تصویری که نشون داده میشه در شبکه‌های مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال، چیز دیگریست. تمام تلاششون رو میکنن. آقای سلیمانی، به هر حال در ماجرای مرحومه مهسا امینی که یک مسئله قشری بود به بهانه حجاب، همین رسانه‌ها با امواج شبهه‌ای که در واقع فرستادن، یک بحث قشری رو تبدیل کردن به یک بحث قومی، یعنی اصلا بردنش از اون ور تا کردستان و از این ور بردنش تا سیستان و اون بحث‌های تجزیه طلبانه خودشون رو دنبال کردن. قدری هم تون رفتن، انقدر تون رفتن که حتی این طرف کسایی که از سیاسیایی که حالا داشتن از فضای سیاست مداران جامانده از قدرتی که داشتن از فضای پیش آمده استفاده می‌کردن، یه دفعه دیدن که اصلا تجزیه طلبا دارن کار رو دست می‌گیرن، خودشون تونتون شروع کردن پرچم ایران گوشن و ما نمیخوایم تجزیه بشه. یعنی میخوام بگم این فضا رو میشه ترسیم کرد که چطور اینا یه مسئله قشری رو تبدیلش کردن به یه مسئله قومی.
بله، در مورد اخیر که فرمودین همین اتفاق افتاد. طراحی که خب روشن شد، طراحی برای تجزیه است، برای اختلاف افکنیه، برای سوار شدن بر روی این تفاوت‌هایی است که در داخل کشور به رسمیت شناخته شده، مردم تو فرهنگ مردم سالهای ساله که مردم با هم زندگی میکنن و به عنوان ملت کنار هم هستند. ولی همیشه لشکرکشی نظامی نیست، یعنی جایی که توان نظامی پاسخگو نباشه به هر حال رسانه وارد عمل میشه و دست کمی هم از لشکرکشی نظامی نداره. به هر حال جنگ جنگ ترکیبی هستش، جایی نیروی نظامی وارد میشه و جایی عملیات روانی با ابزارهای رسانه‌ای. بله خب رسانه‌های رسمیشون مثل بی بی سی، مثل اینترنشنال، مثل رادیو فردا، خب اینا روشنه به کجا متصل هستن، یعنی یکی به لندن، یکی به یعنی خونریز ترین رژیمی که ما شاید بعد از رژیم صهیونیستی بتونیم نام ببریم، رژیم سعودی هستش که تأمین مالی میکنه این رسانه رو، و خب رادیو فردا هم که مستقیما از دولت آمریکا هزینه‌اش تأمین میشه. حالا این شبکه به شکلی کار میکنه که باز خبرنگاران همین رسانه ها در فضای مجازیشون ادامه خط عملیات روانی رسانه هاشون رو ادامه میدن و پیاده سازی میکنن. کانال هایی دارن در فضای مجازی که باز همون خط رو میارن تو کانال هاشون دنبال میکنن. میخوام بگم انقدر این زنجیره در هم تنیده عمل میکنه و این شبکه به هم پیوسته عمل میکنه که یک حالا اصطلاحا در جنگ میگفتن به صورت فرشی جایی رو بمباران میکردن و زمین سوخته تحویل میدادن. واقعا اینا به نحوی از هان و افکار عمومی رو بمباران میکنن که جای خالی باقی نمیمونه. تو
مثلا آقای سلیمانی الان شما مثلا ایران اینترنشنال رو بذارین جلوتون نگاه کنین، خب یه جور گزارش میکنه، بعد فکر میکنه الان برید تو خیابون چند تا تانک وایساده، چند تا هم تیروار از این ور اینا دارن چی میزنن از اون ور اینا، بعد میای خیابون یا مثلا من درست پیش نگاه میکردم، دنبال میکردم، گفتش که اعتصابات سراسری در سراسر کشور، نمیدونم الان بعد یه سری کرکره نشون میداد همه پایین بود، من گفتم الان مثلا بخوام برم اینو یه خرید کوچیک بکنم، بعد دنبال یه جایی بگردم که مثلا یه چیز کوچیک بتونم بخرم. بعد در واقع تعبیر درستنش شاید اینه که ذهنو دارن شلوغ میکنن.
بله. اصلا ما با دو
میدان
تا...
که خلوته.
بله، ما اصلا با دو تا ایران مواجهیم. یه ایران تو فضای مجازی هست که اونها میسازند و یک ایران واقعی هست که مردم دارن توش زندگی میکنن. خالی از مشکل نیست، ما بحثی راجع به این نداریم اصلا، ولی به قول دوستی میگم اصلا ایران تو فضای مجازی و رسانه اونها سقوط کرده انگار. یعنی الان خیلی هم حالا طنز و خنده‌دار هست که این عناصری که سال هاست از کشور فرار کردن و الان برنامه دارن، قانون اساسی نوشتن، منتظرن که بیان یه شورای انتقالی. میخوام بگم انقدر فضا
خودشون هم باور کردن،
خودشون هم طرف بله داستانی که خودش هم باور شد تو باورش توی صف ایستاد، اینا خودشون هم باورشون شده که سقوط کرده و نزدیک به سقوط هست، در صورتی که دیدین تو مردم منتظری پنجشنبه جمعه هستن که یه چهارشنبه بهش بخوره، همه برن مسافرت و برن دنبال تفریح. عرض کنم که بله، توی دوتا مثال میزنم، توی مثلا کانال بی بی سی و اینترنشنال توی همین چند روز اخیر فقط حدود 1300 تا پست به نام خانم مهسا امینی کار شده. هزار ما شاید تو خبرگزاری اصلیمون بیایم بگردیم انقدر خبر کار نکردیم راجع به خانم امینی. فقط همین دو تا شبکه 1300-400 تا پست راجع به ایشون کار کردن. همین بیش از این مقدار پوشش اعتراضات و اختشاشات رو داشتند. متناسب با همین تحلیل داشتن، بخشای خبری داشتن، یعنی کاملا تمام توان رو گذاشتن. ده ها هزار مطلب توی شبکه هاشون، توی سایت هاشون، خبرنگاراشون، توی صفحاتشون و کاملا این بیوقفه، یعنی اصلا هیچ استراحتی هم به افکار عمومی نمیدن، خیلی بدون وقفه کار میکنن و حتی رفتارهای حرفه‌ای و اخلاق رسانه این هم کنار میره در این مقاطع. یعنی با یک مثلا سرکرده یک گروهک تروریستی به راحتی مصاحبه میکنن، تحلیل میگیرن ازش که خب الان چه خبره تو ایران. یعنی برای اونها همونطور که در ایام دیگه ما شاهد بودیم سرکرده یه گروه تروریستی مثل اهوازیه که اون فاجعه رو توی رژه نیروهای مسلح به بار آورد و کلی زن و کودک رو شهید و مجروح کردن، به عنوان رهبر یک جنبش میاد. معدوم ریگی به عنوان رهبر یک جنبش میاد. خب اینا همه گروه های دست ساخته همین جریانات هستن برای تحریک اقوام و توایف و نژادهایی که داخل ایران دارن کنار هم زندگی میکنن. خواهم بگم اینها از کار نمی... این موتورشون هیچ وقت خاموش نمیشه. و حالا یه دوره بی بی سی بودش برای اختشاشات 88 و اون دوره اومد کار کردش رو داشت و تقریبا تموم شد اون زمان مفیدش. حالا یک رسانه سعودی اومده، هیچ ابایی هم ندارن خبرنگاران این رسانه ها که خودشون به عنوان مزدور، من توی که این اتاقهای گفتگو گوش میکردم خبرنگار این رسانه سعودی میگفت که بله من پول میگیرم، از سعودی هم پول میگیرم، کارم هم همینه. یعنی اصلا به مزدوری رژیم سعودی انگار که افتخار میکنن،
اصلا به دروغ گفتن هم افتخار میکنن. توی که این فیلماشون که آمد بیرون گفتش که نیویورک رو نشون میداد، میگو اصلا آقای رئیسی جرأت نداره از این در بیاد بیرون، بعد در کسری از ثانیه دید محافظه آقای رئیسی، گفت بله آقای رئیسی داره اینجا میاد بیرون. یعنی اصلا بله. اصلاح هم نمیکنه دروغش، اصلا
هیچ تعارفی ندارن توی دروغ گفتن و توی پوشوندن جنایت. یعنی میگم جانی تر از رژیم سعودی که ما نداریم، بعد بله. رژیم صهیونیستی توی ماجرای خاشقچی که به اون وضعیتشون رو کشتند و در اسید حل کردند و اون فجایع اتفاق افتاد، صدا از این رسانه ها در نیامد. در یک روز 20 و چند نفر رو رژیم سعودی گردن میزنه، صدا از این رسانه ها در نمیاد و اینها میشن مدعی آزادی، مدعی دموکراسی در ایران. این خیلی جالبه و خب ارتباطات اینها با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم به تازگی آشکار شده. رژیم صهیونیستی کار اطلاعاتی انجام میده، هک میکنه، نفوذ میکنه، خرابکاری میکنه، اسناد و اطلاعاتش، حالا بخشی ساختگی، بخشی شاید هم واقعی، از رسانه سعودی در میاد. یعنی میخوام بگم اصلا صحنه هیچ پرده پوشی هم دیگه وجود نداره، مشخصه پول رو سعودی میده، حمایت اطلاعاتی و عمل روانی رو صهیونیست‌ها انجام میدن و خب طبیعیه که به هر حال ما با این وضعیت مواجه میشیم.
متشکرم از شما همکاران من در اتاق فرمان. بخش خط اشغال رو آماده کردم بشنویم. برمیگردیم اینجا در استودیو به همراه مهمان.